برگشتی که نرفته بودی بسم الله الرحمن الرحیم شارح از عبدالقاهر کلامی نقل کرد در رابطه با اینکه مانند علا کتفه سیفون حال قرار بگیره، مثلا گفته بشود خرج زیدون علا کتفه سیفون. خب عبدالقاهر گفت که نوعاً این بدون واو میاد ولی با واو هم میاد منتها کرد. بعد عبدالقاهر گفت به این که این علا کتفه سیفون را میخواییم ترکیب کنیم، چه کار بکنیم، چه نحوه ترکیبش چیه؟ گفت وجه این است که ما بگیم علا کتفه سیف که جار مجروره عامل در سیفون است و سیفون فاعل این. چون این علا کتفه سیفون تکیه کرده بر ذوالحال، میتونه عمل کند در اسم مرفوع، ولذا بگیم که علا کتفه سیفون جار مجرور باشد، متعلق به عامل مقدر باشد، حال از زید، سیفون هم فاعلش بشه. ظرف جار مجرور اگر چنانچه تکیه کند بر ذوالحال، میتواند در اسم مرفوع عمل رفعی کند به عنوان فاعل. گفت وجه اینه، نه اینکه بیاییم بگیم علا کتفه جار مجرور خبر مقدم، سیفون مبتدای مؤخر بشه. اینجور ترکیب نکنیم، چون اینجور ترکیب کردن لازمش تقدیم و تأخیر است. این است که تقدیم و تأخیری صورت نگرفته باشه. بعد حالا که آمدیم سیفون را فاعل قرار دادیم برای علا کتفهی، قهرن در این صورت بایستی این علا کتفهی یه متعلقی داشته باشد دیگه. متعلقش چه بگیریم؟ اسم فاعل بگیریم، فعل ماضی بگیریم، فعل مضارع بگیریم، چیکار بکنیم؟ گفت به این که سزاوار است متعلقش اسم فاعل گرفته بشه. متعلقش اسم فاعل گرفته باشه، یعنی گرفته بشه در تقدیر. بعد میگه به این که مگر این که فعل ماضی در تقدیر گرفته بشه. فعل ماضی هم میشه، اسم فاعل هم میشه، ولی اسم فاعل بهتر است تا فعل ماضی، لذا تقدیر مضارع را میشون رد کرد. جمله اسمیه نیست، سیفون فاعل علا کتفهی است، متعلق علا کتفهی هم بهتر این است که اسم فاعل باشه. فعل ماضی هم می شود منتها یه خورده ضعف داره. فعل مضارع نه. البته ایشون که میگه سزاوار است اسم فاعل بگیریم، در صورتی است که واو برش داخل نشه. اگر واو داخل بشه متعلقش اسم فاعل بگیری، سیفونم فاعل بشه، این حال مفرده میشه. واو سر حال مفرده داخل نمیشه. این بهتر اسم فاعل باشه در صورتی است که واو نداشته باشه، که نوعا هم گفتیم واو نداره. ولی اگر واو داخل بشه، خرج زیدون و علا کتفیه سیفون، اینجا دیگه نمیشه متعلقش اسم فاعل گیره. اینجا دیگه بر طبق نظریشون بایستی چه بگیریم؟ فعل ماضی بگیریم. فعل ماضی بگیریم. خب تفتازانی حرفی میزنه. حالا نگاه کنید عبدالقاهر در دلائل الاعجاز میگه به حسب معنا تقدیر مضارع جور در نمیاد. اون معنا رو هم حساب میکنه، میگه گوینده چه مخاطب بگه؟ آیا فعل مضارع در تقدیر بگی؟ خرج زیدون یکون علی کتفه سیفون، آیا متکلم مرادش اینه؟ ایشون از حیث معنا میگه که فعل مضارع اصلا مناسب نیست و حقم با ایشونه، چون که بایستی تنها و حسب ترکیب نحوی اینجور جایزه اونجور جایزه اونجور جایزه. این دلیل نمیشود به این که همه اینها را بتوانیم در کلام متکلم در تقدیر بگیریم. بایستی ببینیم متکلم اون معنایی که اراده کرده است با کدام یک از اینها بهتر میسازه، همانه در تقدیر بگیریم. ولذا ایشان میگه تقدیر فعل مضارع از حیث معنا چون جالب نیست. یعنی آخه خرج زیدون نوعا اینجور جاها که آمده مثلا فعل ماضی است، و خارج شد زید از خونه در حالی که می باشد بر کتف او شمشیری. می بودش درسته، ولی در یکونه یه خورده این زور میخواد. گاهی اوقات جا انی زیدون یزحک و قبول ها، جا انی زیدون یزحک و اون یزحک را جا مبدل به چیز میکرد، مبدل به ماضی میکرد. ولی در اینجا متکلم فعل مضارع در تقدیر بگیرد و قصد استمرار رو اینا داشته باشد، خیلی به همچه کلامی نمیاد که انه. بایستی دید به همچه کلامی آیا این معنا میاد یا این که نمیاد. ایشون موارد استعمال را مثل اون خرشت و معلبازی علی سوادون، فعل مضارع در تقدیر بگیریم قهرم باید یه استمرارم برساند دیگه. آیا اینجا غرض شاعر استمرار بوده؟ حالا ذاتن درسته یه مسئله ایست، ولی بایستی بررسی کرد که آیا واقعا مرادش همین بوده یا نه. عبدالقاهر بررسی کرده میبینه فعل مضارع در تقدیر گرفته بشه جالب در نمیاد، ولذا اونم رد کرده، اون سزاوار نیست که گرفته بشه. حالا یک جا متکلم یقین دارد که، یعنی یک جا ما یقین داریم که متکلم فعل مضارع گرفت، اون یه مسئله جدایی میشه تقریبا. ولی عادتا در همچه جایی تقدیر مضارع جور در نمیاد از حیث معنا. این تصریح کرده در دلائل الاعجاز. لذار کردم بهتر این بود که شعر این حرف او را نقل میکرد، جالب تر بود. یه تکه را میگیرن تغییر تبدیل میکنن، خلاصه گیری میکنن میگن، اون وقت اصل مطلب اون میبینی بسا در این خلاصه طرف نمیتوند بفهم. بله قدم در تقدیر گرفته میشه، به علمانی نداره. اما اگر باشد، ولی در اینجا این تقدیر افعال و عموم و اینجور چیزا، این که نه قدش هم باشد، قدش هم در واقع مهمش اینه و مهمش متعلقه قدم به او چسبیده. تقدیر افعال عموم اینه یه چیز بسیار ساده است که انسان در کلام نیست، دیده نمیشه و لذا زیدون فتار را از قبیل ایجاز هم حساب نمیکنه. اسمش هست و که انسان خودش نیست و به همین خاطر است که کوفیه میگن از اصلا در زیدون فتار تقدیری هم ما نداریم. و لذا این افعال عموم را در تقدیر گرفتن این خودش معونه‌ای نداره، سنگین نیست. یعنی باشد که اونم تتمش اونم به عنوان چیزشه، ولی این تقدیم و تأخیر جمله اسمیه این خودش یک معونه زیادی میخواد، مقتضی قوی میخواد. بله اون عامل در چیت خرجه همون اون عامل در ذوالحال هم خرجه میشه، در علا کتفی هم خرجه میشه دیگه. نه این به اعتبار متعلقش حاله، جار مجرور در واقع به اعتبار متعلقش حاله. اون فعل ماضی قبلی خرجه هم در متعلق این عمل کرده که اصل حال هم همونه، هم در عاملش عمل کرده. این اتحاد در عامل اینجا صادق است. اونجا دیگه جور در نمیاد کانه، اونجا یکونه مثلا باید گرفت که، ولی نوعی این استعمالات فعل ماضی بوده و میگن. خب این حرف عبدالقاهر، این حرف عبدالقاهر این حرف را زد و ما اون شب این را خواندیم و تطبیقم کردیم. حالا شارح در اینجا میگد و فیه بحثون، در این حرف عبدالقاهر بحثه، یعنی ما اینجوری حرفیشون رو قبول نداریم. حالا در اون گفتید مبتدا خبر نگیر چون لازمش تقدیم و تأخیر خلاف است، اونو مثلا حالا بپذیر. ولی اینکه گفتید سزاوار است که متعلق اسم فاعل باشه، نه فعل مضارع نه فعل ماضی، این به چه دلیل؟ متعلق اسم فاعل باشه یعنی بقی، به چه دلیل ماضی نباشه یا مضارع نباشه؟ وچهش بایستی بیان بکنی. البته ایشون وچه مضارع نبودن رو اونجا بیان کرده. و اما اینکه اسم فاعل از فعل ماضی هم بهتره، اونجا وچه این رو نگفته. اگر بیایید و بگید بله اصل در حال این است که مفرد باشه، ما اگر چنانچه متعلق را ماضی بگیریم یا مضارع بگیریم حال میشه جمله، اصل در حال این است که مفرد باشه. به این خاطر میگیم که اسم فاعل در تقدیر گرفته بشه بهتر. شارح برمیگرده میگه خب شما آمدی گفتی این ظرف و جر مجرور اگر حال باشد سزاوار است که متعلقش اسم فاعل باشه، نه خبر. خبر باشه نه، نعت باشه نه. آخه عبارتش این بود دیگه، و ینبغی ان یقدر هاهنا خصوصا، خصوصا یعنی در جایی که این ظرف و جر مجرور حال است، ینبغی ان یقدر اسم فاعل، خصوصا یعنی بالخصوص اینجا. بعد معنای بالخصوص اینجا یعنی اگر خبر باشد اینجا اینجور نیست که بگیم ینبغی متعلقش اسم فاعل باشه. اگر صفت باشد جار و مجرور اینجا اینجور نیست که بگیم ین بقی این که متعلقش اسم فاعل باشه. ایشون آمد گفت اگر حال باشه ین بقی اسم فاعل باشه، ولی اگر نعت باشد یا اینکه خبر باشه نه. خب شارح میگه چه فرقی میکنه؟ اصل در حال این است که مفرد باشه، اصل در خبرم این است که مفرد باشه، اصل در نعتم این است که مفرد باشه. اگر اون اصل رعایت بکنی، به این خاطر گفتی ینبغی که این اسم فاعل باشه، چرا اونا رو جدا کردی؟ است در هر سه افراده. اومدی گفتی در این جای بالخصوص که مانند این حاله یعنی بقی اسم فاعل در تقدیر گرفته بشه، نه بالخصوص خصوصا لحقش بوده می آورد. این آوردن خصوصا ایجاد اشکال میکنه. چرا همینجور
به این سطح الان که دار مجرور یا زهر مقدم میشه بعد یک نکره مانند سی
آخه عبارتش اینه و ین بقی ان یقدر هاهنا خصوصا، یعنی در این جای بالخصوص. عبارت دستوقی نام نگاه کنی
نه علاقه
به سیفون همون میشه مورد خصوصی این بحث ما، نه خصوصا میخورد به این ین بقی دیگه. ین بقی ان یقدر هاهنا خصوصا،
هاهنا کجاست؟
در این جایی که حال میخواد قرار بگیره، یعنی اگر نعت باشه نه، یعنی اگر خبر باشه نه. محشین هم نگاه بکنید همینجور معنا کردم، ها هنا خصوصا یعنی در وقتی که حال باشه، نه صفت نه خبر. عبارت شعر این است که خب اگر اصل نگاه کنید در اونام اصل افراد، پس چرا میگید فقط در این سزاواره؟ این خصوصا را اگر نمی آورده این اشکال وارد نبود، این خصوصا این اشکال را به وجود آورده و لذا میگد و فیه بحثه. تمام شد. و ظاهر حالا خود شعره آمده بگد که بله همچه چیزی وقتی که حال قرار میگیره ببینیم آیا جمله اسمیه میتونه باشد نمیتونه باشد. حال مفرده است، جمله است، جمله که شد متعلقش ماضی است، مضارعه. شعره میخواد اظهار نظر کند. و ظاهر ان مثل هادا، بله و ظاهر ان مثل علا کتفهی سیفون یحتمل ان یکون فی تقدیر المفرد. اینه یحتملو بخوانیم یا یحتملو؟ بعید نیست یحتملو باشد، ان یکون مفعول بهش بشه. یحتمل ان یکون فی تقدیر المفرد و ان یکون جمله اسمیه قدم خبره و ان یکون فعلیه مقدره بالماضی او المضارع فعلی التقدیرین یمتنع الواو و علی التقدیرین لا تجب الواو فمن اجل هذا کثر ترکها. ایشان میگه ظاهر این است که مانند علا کتفهی سیفون چهار احتمال درشه، یعنی صلاحیت چهار چیز را داره. یحتمل این که به تقدیر مفرد باشد. به تقدیر مفرد یعنی چه؟ یعنی بگیم سیف فاعل علا کتفهی است، متعلق علا کتفهی هم اسم فاعل حال مفرده باشد. یعنی و ان یکون جملتن اسمیه، احتمال دوم این است که جمله اسمیه باشد خبرش مقدم شده، علا کتفهی خبر مقدم، سیفون مبتدای مؤخر. سه و ان یکون فعلیتن، احتمال سوم این است که بوده باشد جمله فعلیه، مقدرتن بالماضی یک، اول مضارع دو. نتیجه چند تا شد؟ چهار تا. چهار احتمال در اینجا ما به حسب قاعده نحوی داریم. بعد دارد به این که فعل تقدیر یمتن الواو، در این چهار صورت در دو صورت دخول واو ممتنه، متعلق مضارع باشد یعنی جمله فعلیه مقدر مضارع مثبت، یا حال مفرده باشد سیفون فاعل علا کتفهی بشد متعلق علا کتفهی هم اسم فاعل باشه. در این دو صورت یکی جمله فعلیه مصدرهی به مضارع مثبت مضارعش مقدر، یکی هم این که نه متعلق اسم فاعل باشد و سیفون هم فاعلش بشه مبتدا خبر نباشه، در این صورت دخول واو ممتنه. و علی تقدیرین لا تجب فیه الواو، بنابر دو تقدیر دیگر دخول واو جائزه، اگر این جمله اسمیه باشد که دخول و جایز است دیگه. اگر چنانچه مقدر به ماضیم باشه، یعنی جمله فعلیه باشد که مقدر به ماضی، بازم دخول واو جایزه. ماضی مثبت نگفتیم مگر جایز الوجهین؟ جمله اسمیه هم مصنف نگفت مگر جایز الوجهین؟ در این دو صورت جایز است واو بیاد، جایز است نیاد، ولی آمدنش واجب نیست. پس در دو صورت آمدن ممنوع، در دو صورت دیگر هم آوردن واجب نیست. میگه چون وضعش اینجوری بوده لذا نوعاً این بدون واو آمده، نوعاً این بدون واو آمده. تقریباً به یک معنا میشد حرف مستقلم باشد و از اون طرف هم در مقابل رد اونم بشد دیگه. نه، فیه بحثون همین اشکال در اونه، یعنی در واقع حرف قبلی را رد کرد. بعد میگه به نظر میرسد که قصه اینجوری باشد. اصل فیه بحثن رد او بود، یعنی و ظاهر این دیگه خودش جمله مستقله، ولی خب اینم ناظر به رد او، این دیگه دلیل نیست در واقع به رد او. همینجور فیه بحثن یه اشکالی در حرف عبدالقاهر کرد، بعد میخواد بگه نظر ما با نظر عبدالقاهر موافق نیست. ما میگیم چهار جور در اینجا جایزه. الوجه عبدالقاهر حرفش این بود که اصلا وجه صحیح اونه و فعل مضارع بودن را کلن رد میکرد. اون وقت از اون طرف هم گفت که جمله اسمیه نباید باشد. اینا را گفت و شارح هیچ یک از این حرفا را قبول نمیخواد بکنه. فیه بحثون اشکال کرد که بله بعضی از دلیل ها تان اونجوریست و در بعض جاها دلیلت اگر اون باشد بایستی در این یکی هم باشه، چرا خصوصا را گفتی؟ این فیه بحثون ناظر به اونها بود. بعد نظر خودش را میخواد اظهار کند، میگه ظاهر مطلب این است که ما اینجور بگیم، نه اینکه ظاهر مطلب یعنی به عنوان رد بر عبدالقاهر، یعنی دلیل بر رد او باشه، اینش نیست. میگه به نظر من این درسته دیگه. نه نه، میگه به نظر من این درسته. این مخالف هم داره شارح در اینجا. جمهور نحویین با حرف شارح چیدن مخالفن. جمهور گفتیم که اینجا میگن که مبتدا خبر نباید باشد دیگه، عبارت که اون شب خواندیم دیگه. بله گفتیم سه قوله. احدها ان الارجح کونه مبتدا ارجح مخبرا ان و یجوز کونه فاعلا. ارجح این است که مبتدا خبر باشد، فاعل بودن هم صحیح. قول دوم ارجح این است که فاعل باشد، مبتدا خبرش هم صحیح. از ثالث انه یجب کونه فاعل، واجب است فاعل باشد. نقله ابن هشام عن الاکثری، ابن هشام خزراوی این از اکثر نحویین نقل کرده. پس یه عده هستن که اصلا مبتدا خبر بودن رو اینجا رد میکنن، قبول ندارن. ولی دو شارح بایستی بگه ظاهر اینه، نمیتونه بگه حتما این است و حرف اون یکی یا 100% غلطه. با اکثر نحویین که شارح نمیتونه درگیر بشه. تقدیر مفرد یعنی یعنی سیفون را بگیم فاعل این جار را مجروره، متعلق جار را مجرور هم اسم فاعل. پس این حال در اینجا مفرد شد، جمله نشد دیگه. اصل حال ما اون اسم فاعل مقدره، این جار مجرور متعلق به اونه، سیفون هم فاعلش میشه، جمله نشد دیگه، حال مفرده میشه. اسم فاعل حال مفرده میشه، مبتدا خبر که نمیگیرد ایشون، حال مفرده میگیره، یعنی متعلق اسم فاعل در واقع او حاله. این جار مجرور هم متعلق به اونه، سیفون هم فاعل میشه. بله کجا؟ ها میگیم حالا پس چرا نوعاً، یعنی آخای شارح گفت چهار احتمال هست دیگه. میگه عبدالقاهر گفت که نوعاً واو نمیاد، قبوله نوعاً واو نمیاد. حالا ببینیم چرا نیامدن واو بیشتر شد تا آمدن. میگه این چهار تا هر چهار جور استعمال میشه، در دو جور از استعمالات که اصلا واو نباید بیاد، میمانه اون دوتای دیگه. در اون دوتای دیگه هم آوردنش واجب نیست، میشد بیاد میشد نیاد. پس مردم در این دو صورت که حتما واو را نمیارن، در اون دو صورت هم بعضی ها میارن بعضی ها نمیارن. نتیجه این میشود که بدون واو بیشتر باشد تا با واو. جار و مجرور وقتی که متعلق باشد به فعل ماضی، این جار و مجرور با متعلقش جمله فعلیه میشد دیگه. در واقع اونه، منتها چون او رفته داده است نیابت را به خود این ظرف جار و مجرور. متعلق در واقع حال میشد و اینجور حرفا میشه. متعلق فعل مضارع باشد سیفون در واقع فاعل او میشد جمله فعلیه. متعلق ماضی باشد سیفون فاعل همون میشد جمله جمله فعلیه.
این با اون حرفی که از ابن هشام نقل کردید سازگار نیست، چون گفته بود حتما باید تکیه کنه به یه چیزی. اگر بخواد بعد جار و مجرور اون
نه، اون که میخواد بگد عمل کند در خارج عمل کند، اون بایستی متکی باشد، متکی باشد به یک چیز دیگری. عمل که میخواد بکند، ببینید عباراتش این بود: حکم المرفوع بعدهما اذا وقع بعدهما مرفوع فان تقدمها نفی او استفهام او موصول او موصوف او صاحب خبر او صاحب حال مثل این مثال ها ففی المرفوع ثلاثه مذاهب، یکی از اونها بایستی قبلش باشد. وقت در مرفوع سه مذهبه این مذهب ها. حالا در صورتی که مرفوع فاعلشه و این عمل کرده، متعلقش چه باشه؟ میایم سراغ متعلقش. متعلقش بعضی هم میگن ممکنه فعل باشه، فعل ماضی باشه، فعل مضارع باشد، اون چیز باشه، اسم فاعل باشه، اشکال نداره با مقدر جمله در بیاد. ولی اون رفته دیگه نیست در عبارت. در ظاهر شما که میگی این اسم مرفوع است و این ظرف جار و مجروره، این ظرف این اسم مرفوع هم فاعل این ما میخواییم بگیریم دیگه، اون رفته کنار. ما اون متعلق رو با تقدیرش حساب بکنیم در واقع اونجور در میاد، الان دیگه اونجور نیست.
جمله
ظرفیه صورتاً میگن ظرفیه است، واقعش سه تا بیشتر نیست. جمله میدونم جواهرم اگر یادتان باشه گفت که جمله یا اسمیه است یا فعلیه است. جمله یا اسمیه است یا فعلیه. شق ثالث در واقع نداریم، ولی بعضی اوقات آخه گفتن که مسند دیگه، حالا اونجا تعبیرشان این بود، مسند یا مفرد است یا مرکب. مفرد باشد یا فعل است یا اسم. جمله هم باشد یا فعلیه است یا اسمیه. بعد اضافه میکنن که ما جمله ظرفیه هم میگن داریم. آیا این جمله ظرفیه غیر اون مسند و جمله است؟ جواب میدن نه، این همون است، منتها جمله ظرفیه میگن. جمله ظرفیه میگه مسند گاه جمله ظرفیه است. مسند جمله ظرفیه است یعنی در واقع جمله فعلیه است که متعلقش حذف شده این مانده. ولذا گفتن چرا جمله ظرفیه میاد مسند ما؟ گفتن برای اختصاره. اختصاری یعنی متعلقش حذف شده. حساب بکنی جمله ظرفیه من همون جمله فعلیه است. بعد از این که متعلق را حذف میکنن در ظاهر ظرف میماند، اسمش میگن ظرفیه، نه اینکه ظرفیه مقابل فعلیه باشه. میدونم در گفتن میگن، ولی واقع مطلبشان اینجوریه، جمله ظرفیه مغایر با جمله فعلیه نیست، همون جمله فعلیه است که متعلق این ظرف و جار و مجرور فعل است. اون رفته در ظاهر دیگه ما اون چی که میبینیم در اول کلام ظرف میبینیم، لذا اسم این را به خاطر این که اولش در ظاهر ظرفه میگن جمله ظرفیه، و الا این یه شق مستقلی نیست. تمام شد. و قال الشیخ ایزن، باز مطلب دیگری از شیخ نقل میکنه. و قال الشیخ ای زن و یحسن ترکو ای ترک الواوه فی الجملت الاسمیه تارتن لدخول حرف علی المبتدا یحصل بذالک الحرف نوع من الارتباط که قوله فقلت اسا ان تبصرینی که انما بنی حوالی الاسود الحواردو. من حرده اذا قدبه فقوله بنی الاسود جملتون اسمیه وقعت حالا من مفعول تبصرینی ولولا دخولو کانما علیها لم یحسن الکلام الا بالواو و قوله حوالی ای فی اکنافی و جوانبی حال من بنیه لما فی حرف تشبیه من معنى الفعل
بنیه هست یا بنیه؟
بله
بنیه یا بنیه؟
بنیه بفرمایید. آخه در این ظرف مستقر رو اینا میگن اون متعلق که میرود خود ضمیری که مال او بود میاد در این مستتر میشه، در این مستتر میشه. اون وقت میگه در صورتی که متعلق از افعال عموم باشه که با رفتن او ضمیر بیاد در این ظرف و جار مجرور مستقر بشود، اینجاست که ما این را میگیم ظرفیه. اگر فاعل، یعنی بگیم اون فعل مقدر عامل در این مرفوعه نه خود جار مجرور، در این صورت دیگه این درسته. الان در اول عبارت ظرف جار مجرور آمده، ولی اصطلاحاً به این جمله ظرفی یعنی میگن، یعنی جمله آمده بعدش اولش جار مجرور، بعدم یک اسم مرفوعی. حالا اگر نه چیزه در زیدون فتارشه دیگه، خب ایندکه زیدون، خب ایندکه زیدون، خب این ایندکه متعلق میخواد یا نمیخواد؟ اون قول بصریین را شما بگیرید. بعضی از کوفیین آمدن گفتن در مثل فتار زیدون یا مانندین ها ممکنه اونها بگن که متعلقی در تقدیر نیست. کوفیین نظرشان اینه. اکثر نحویین که بصریین هم همین جوری میگن حتما متعلقی داره برای این فعل و این ظرف و جار مجرور، متعلقی هست، چون که حرف جر حتما بایستی معنای حدثی را به مجرور بکشانه، نمیشد معنی حدثی نباشد و این حرف جر چیز دیگری را ارتباط بدهد به این. همیشه یک طرفه حرف جر، یعنی حرف جر بین دو چیز واقع میشه، یک طرفش باید معنی حدثی باشد، طرف دیگر باید یه چیزی باشد که اون معنی حدثی آمده به این رسیده. نمیشد بر طبق قول اکثرین ظرف جر مجروری باشد متعلق نخواسته باشد. اون وقت اینا میگن بله در بعضی از جاها جمله ظرفیه ما میگیم، جمله ظرفیه هم در واقع متعلق دارد، نه اینکه نداشته باشه. متعلقش فعل، مثلا فعل که شد در این صورت عندک زیدون، اینجا اون استقر که انه اینجوری گفته استقر عندک زید، استقر عندک زید. در این صورت به این اون وقت صاحب کن منیم این عندک در اینجا ضمیر درش مستتر هست یا نیست؟
عندک
نه دیگه، ضمیر مستتر در مثل زیدون اندکه اونجا میگن هست، ولی در اونجا چون زید مبتدا بود دیگه، استقره بوده، خوبه در استقره مستتر بوده، اندکه متعلق به استقره بود، استقره رو حذف کردن، خوبه در استقره آمد توی این اندکه مستتر شد. ولی در مثل اندکه زیدون اینجا میشه بعد استقره اندکه زیدون، اینجور استقر عندک زید. وقت در این صورت این عندک را میگن جار مجرور متعلق به عامل مقدر، زید فاعل عندک، استقر بود فاعل او بود، استقر که رفت زید شد فاعل خود عندک. اون وقت اینا استقر مادامی که بود زید فاعل او بود، در این صورت دیگه این را میگفتیم جمله ظرفیه، جمله فعلیه بود. او که رفته است در ظاهر، یعنی در ظاهر اندکه مانده و زید، یه استقرهی در اینجا در تقدیره مقدره، فاعلش همین چیزه دیگه زیده. نه ببینید، در اینجا اندکه نائب از اون استقره شده، نائب از او شده، خودش باشد زید فاعل میگیره، خودش که رفت دیگه زید داد به این اندکه گفت در این تو عمل بکن عوض من. اون استقره مقدر دیگه در اینجا نمیشه بگیم دو تا فاعل بایستی باشد، یکی برای استقره مقدر یکی برای این. اون بخوام استدلال
کنیم برای اینکه ظرفیه قسیم فعلی و اسمی است، برای اینکه شما میگید در واقع فرقی نکرده، فقط دارید
پس ابن مالک میگه و اخبر او به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائن او استقر، در اصل خبر ما اون کائن و استقر است، نه اینکه این خود ظرف باشه، خبر اصلی من اونه، منتها خودش رفته نائب به جای خودش گذاشته. اون وقت اینجا شما واقع ظرفیه رو حساب بکنی، اینم فعلیه است نه قسیم فعلیه باشه، منتها در ظاهر بین میگن ظرفیه. خب
الان این زیدی که بعد از عندک اومده، این زید رو فاعل برای عند میدونید یا فاعل برای استقر؟
در ظاهر برای عند، برای خود استقر است. خود آخه عند معنا ندارد فاعل بگیره، عند فاعل بگیره یعنی چه؟
از بابی که قدرت
نه، همون یه چیز سوری است. انده را میگیم، زید را میگیم، فاعل اندکه یک چیز سوری است. فاعل اون است که یه امری قائم به او باشه، یک معنای حدثی قائم به او باشه. اینجور معنای حدثی که قائم به زید در اینجا تو اندکه کدامشه غیر از متعلقشه؟ پس شما حساب بکنی این زید واقعا فاعل استقره مقدر است، نه اینکه فاعل است برای خود انده، مثلا صلاحیت ندارد که هر چه بگدشون. حالا ما اینشون یک چیزی گفته فرزنم نظرشون باشه، ولی واقع مطلب را شما حساب بکنید نخیر، ظرفیه قسیم فعلیه نیست، ظرفیه همون فعلیه است، صورتا ظرفیه است، واقعش فعلیه است. این زیدم که شما حساب بکنی واقعا نمی شود فاعل خود اندکه باشد، واقعا فاعل همونه، ولی چون رفته خودشو نائب جای خودش گذاشته صورتا عمل را به این داده، و الا در واقع عامل اصلی هم همون باید حساب بشه نه این حساب بشه. خب اینم مالی. و قال الشیخ ایزن و یحسن ترکو ای ترک الواو فی الجمله الاسمیه تاره لدخول حرف علی المبتدا یحسن. عبارت چی خواندیم؟ عبدالقاهر دو مورد ذکر میکنه، این دو مورد آخه ایشون گفت که حال اگر جمله اسمیه باشد دخول واجبه، اینه گفت. بعد آمد دو صورت رو میخواد استثناء بکنه، میگه در این دو صورت ترکوا بهتره، نه فقط دخولش واجب نیست، دخولش جایزه ها واجب نیست، ولی ترکش بهتر از بودشه. حال این دو صورت رو میخواد بیان کنه. اون علا کتفی سیفون اون صریح در اسم یبودن نبود، اون یک چیزی بود، گفت ترکواب کثیر است در اونجا، ولی دو مورد را ذکر میکنه که قطعا حال ما جمله اسمیه هست و در این دو مورد میگه دخول و واجب که نیست هیچی، بلکه ترکش بهتره. مورد اول، و قال الشیخ ایزن و خوب است ترک واو، ترک یعنی ترک واو، در جمله اسمیه تارتن برای اون و تارتن برای این یکی. تارتن به خاطر دخول حرفی بر مبتدا که حاصل بشود به واسطه این حرف یک نوعی از ارتباط، که اون حرف بیاد اون جمله اسمیه ای را که حال قرار گرفته ارتباط بدهد به ذلها. که قولهی، یعنی چون فرض در اینجا این است ضمیر که هست در این دو مورد، جمله اسمیه که میگه دخول واجب نیست بلکه ترکش بهتره، یه رابط دارد این جمله اسمیه که ضمیر باشه، مضافم بر ضمیر یک رابط دیگری هم میخواستیم باشه که واو باشه، اونم میگفت واو باید باشه عبدالقاهر. بعد میگه که در این دو موردی که ما ذکر میکنیم به جای واو یک رابط دیگری آمده که این رابط دیگر ضمیمه شده به اون ضمیر، بازم در اینجا رابطه ما تنها ضمیر نیست. پس جمله اسمیه همیشه بر طبق بیان ایشون بایستی دو تا رابط داشته باشه، ضمیر واو یا ضمیر و یک رابطه دیگری. این رابطه دیگر اینجا دو تا ذکر میکنه از باب نمونه از اون رابط ها. لدخول حرفن غیر از واو که حاصل بشود به واسطه این حرف یک نوعی از ارتباط بین این جمله اسمیه حالیه و اون ذل حال، که قول این شاعر، شاعرش هم فرزدقه، فرزدق زنی گرفته بود، چند سال بود این زنی گرفته بود، بچهش نمیشد بر طبق قول بعضی، اون زن کم به سرش میکوبید، میگفت این نه برادر داره که کمکش بود، نه هم پدره، پدر نیست یعنی بچه نداره، نه صاحب بچه است نه هم برادر داره، تک تنها، سابقا هم اینجور مثل این زمان نبود که انسان هرچه تنها باشد بهتر باشه براش. اون زمان کسی که تنها بود همیشه مردم کارشان بزن و بکوب و دعوا بخونم سال زالک، لذا هر کس دلش میخواست 10 تا برادر داشته باشه، 50 تا پسر داشته باشه که کمکش باشن، قول و قوم و قبیلهش زیاد باشن، اینجوری بودن. حالا در اینجا این زن گرفته بود و چند سالم بچه نداشت و این زن کم میگو بچه نداره، برادر نداره، تک تنهاست از این حرف. فرزدقم این مطلب او را در بیت دیگر جلوتر از این بیت حرف او را نقل کرده، بعد برگشته خطاب میکند به اون زنه، فقلتو، میگه اون زنه که وقتی که این حرف زد به من، فقلتو، منم بهش برگشتم و گفتم، فقلتو اصا انتوب سرینی، بهش گفتم اصا معناش چیه؟ افعال مقاربه برای شروع بودند، برای ترجی بودند، یکی هم برای چه بود؟ قرب. اینجا اصا معنای امید است، امیدیا چیا؟ چند تا بود؟ 3 تا بود دیگه، عصاب و حراب و اخلولقه بود. فقلت لهو، بهش گفتم عصا انتبصرینی، انتبصرینی یعنی امید است که ببینی مرا. تبصرینی را یادم میاد بعضیا شاید جامع شواهد باشه به نظرم، توبسرینی را معنا کرده بود به نمایانی به من، نشان بدی به من. این نیست مراد. ابصر تو زیدن یعنی زید را دیدم. ابصر تو به این معنا میاد. حالا به معنای نشان دادنم بیاد یه مسئله دیگری است. ولی ابصر تو زیدن به معنای اینکه زید را دیدم میاد، اینجا هم به همین معناست. یعنی امید است ببینی مرا. انتبسرینی یعنی ببینی مرا، ببینی مرا. کأنما، این کأنما تا آخر جمله حالیه است. ببینی مرا در حالی که من اینجوریم. کأنما بنی حوالیه، بنی جمعش بنون بود، ابن جمعش بنون، بنون را اضافه کردیم بیای متکلم. نون بنون که میفته میمانه واو و یا، واو قلب بیا میشه، در یا ادغام میشه، بنویه میشه. اون زمه نون به خاطر یای بعدی مبدل به کسره میشه، بنیه میشه. پس بنیه مرفوعه مبتداست. بنیه از این کأن ما ترکیب بکنیم. کأن از حروف مشبهتون بالفعل، ما مایه کافه، مایه زائده کافه. البته ما به این حروف مشبهتون بالفعل وقتی که متصل میشد نوعاً عمل اینها را باطل میکنه، ولی بعضی اوقات هم ممانعت از عمل نمیکنه. بیت ابن مالک بود: و وصل ما به دل حروف مبتلون، وصل ما مای زائده به این حروف مشبهتون بالفعل، و وصل ما به دل حروف مبتلون اعمالها و قد یبطل عملو. ولی گاهی اوقاتم و قد یبقل، ولی گاهی اوقاتم با اینکه مای زائده به این حروف مشبهتون بالفعل متصل شده، عمل اینها باقی گذاشته میشه و عمل میکنند. اینه داریم. حالا بیه سراغ اینجا کأنما، کأن از حروف مشبهتون بالفعل، ما مای زائده کفه نسبت به این مبتدا خبر. بنیه مبتداست، الاسود خبره، اسود جمع اسده، الحوارد جمع حارده، حارد جمعش حوارد، حارد مذکر جمعش حوارد میاد یا نمیاد؟ اگر وصف عاقل باشه نمیاد، وصف غیر عاقل باشه میاد، اسمم باشد میاد، فاعل اسم باشد جمعش فواعل میاد، صفت باشد برای غیر ذوی العقول بازم جمعش فواعل میاد. اگر فاعل صفت عاقل باشد اون وقت بر وزن فواعل نمیاد. این جمله فاعل حارت وصف منتها غیر ذوی العقولیه، اون شیران غضبناک. اسود جمع اسد، الحوارد جمع حارد، الحوارد صفت است برای الاسود، الاسود هم خبر بنیه میشه. حوالیه هم ترکیب میکنه ایشون. حالا میرسیم ایشون دارد که حالا معنا کنیم، ترجمه کنیم این عبارت رو. پس با اون گفتم امید است که ببینی مرا مثل این که فرزندان من در حالی که اونها در اطراف من قرار گرفتند و دور مرا گرفتند، اون فرزندان من الاسود و الحواردو. ببینی مرا در حالی که در واقع فرزندان من در اطراف من مانند شیران غضبناکند. این معنای این جمله میشه. حوارد من هرده ازا قذبه. خب فقوله بنی الاسود جملتون اسمیتون وقعت حالا، این جمله اسمیه است، بنیه مبتدا لسوت خبر. واقع شده حال از مفعول تبصرینی، و اگر نبود دخول کأنما بر این بنی الاسودو لم یحسن الکلام الا بالواو، حسن نبود کلام مگر با واو. البته حسن نبود در اینجا یعنی در بلاغت حسن نبود، و حسن نبودم میخوره به مردودیت ها، چون که ایشون گفت که جمله اسمیه باشد حتما بایستی واو بیاد، ولی اینجا این حسن نبود یعنی در واقع لازم بود واو بیاد، نه اینکه جائز بود بیاد، جائز بود نیاد، منتها نیامدن حسن نبود. حسن نبود کلام مگر با واو. بعد دارد به این که و قوله حوالیه ای فی اکنافی، بله حوال لیه که هست، حالا نوشته بودیم یک جایی نمیدونم کجا افتاده، کار نداریم، خیلی مهم نیست. حوالیه مثل این که حواله، سه تا ضبط ها، حواله حوال حوالیه، این سه تا به معنی اکناف اطراف، اون حواله اضافه کرده بیا شده حواله. حواله اون لامش مفتوح آخرش هم یا داره، اون اضافه کرده بیای متکلم شده حواله. بله نه حواله اصلا در لسان عرب حواله استعمال میشه، نه حواله، این اسم اینجوری خلق شده و حواله استعمال میشه. سه تا ضبطش من دیدم، یکی حواله بود، یکی مثل این که هوال بود، حالا کجا افتادیم برگه یادم نیست، ولی یکی از اونها حواله بود و اینجا اون حواله اضافه شده بیای متکلم شده حواله. یادم میاد جامع الشواهد حوالیه ضبط کرده، شاید غلط چاپی باشه ها، حوالیه درست نیست، حوالیه لامش مفتوحه. قبل از میای یاش مشدد بود؟ نه 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 نه، حوالی یای مخففه، حوالی یاش یای مخففه، اضافه شده بیای متکلم شده حوالیه. خب و قوله حوالیه یعنی فی اکنافی و جوانبی، در اکناف من و جوانب من. این جوانب تفسیر میکند اکنافی را، اکناف یعنی جوانب، منتها حوالیه صیغه مفرده ها، یعنی جمع نیست، صیغه مفرد منتها معنای اطراف را میده. خواستیدم نگاه کنید الافصاح اون ماده حواله ببینید اونجا ضبط کرده، سه جورم ضبط کرده بود. خب حال من بنیه، این حال است از بنیه، لما فی حرف تشبیه من معنی الفعل، اون بنیه را کجا گفتیم مبتدا است، اینجا نوشته بود یا نه نوشته بود؟ خب این چیز مبتدا خبر که نگفت در اینجا، خب نگفته باشه چه اشکال دارد حالا بنیه را بگیم ما اسم که انما میشه؟ آخه در این حوالیه میگد عامل در حوالیه که انه است، که انماست، وقت میمانه ما بنیه را بگیم مبتدا، بعد اون الاسود را بگیم خبرش، اینجا بگیم حال از مبتدا آمده که بنیه باشد و عاملش هم که انماست، که انما در مبتدا عمل نکرده ولی در حالش بیاد عمل بکنه، و عامل در حال با عامل در ذوالحال در اینجا چه میشه؟ دوتا میشه. این بنیه چه اشکال دارد که بگیم اسم که انماست؟ نگفت مگر ما که متصل میشه گاهی عمل میکند گاهی نه، نوعا عمل نمیکنه، ولی عمل کردنش معنی نداره. وقت یا بقی العمل. حالا اینجا بگیم بنیه اسم که انماست، الاسودو خبرشه و این حوالیه هم حال است به از بنیه، که انه هم در بنیه عمل کرده هم در حال از او. از مبتدا حال نمیاد به خاطر اینکه میگن عامل مبتدا ابتداییت، ابتداییت عامل معنوی است و ضعیفه، هم بیاد در مبتدا عمل کنه هم در حالش زورش نمیرسه. ولی اینجا که انما عامل لفظی است، هم میتونه در اسمش عمل کنه هم در این حوالی عمل کنه. من حالا که از کجا به ذهنم آمده اونی گفتیم مبتداست، در ترکیب گفتیم مبتداست، ولی من خیال میکردم اینجا نوشته مبتداست، ولی اینجا ننوشته مبتداست. حالا فعلا شما هم روی این چیز باشه که بگیم که انما عملش کرده، بنیه اسمش است، اون یکی خبرشه، حوالیه هم حال است از اسم که انما، یعنی حوالیه ظرف جار مجرور متعلق با عامل مقدر حال از اسم که انما بشه. حوالیه حال است از بنیه به خاطر اون چی که در حرف تشبیه هست که انما، از معنای فعل حساب بکنی اسم که انما مفعول به هست حیث معنا. نمیگن مگر که انما به معنای شبه توست، اسم که انما پس از حیث معنا مفعول به میشد برای اون که انما. اینجا هم حساب بکنی حال از مفعول به واقعی آمده، نه از مبتدای مبتدایی. تمام شد. و یحسن الترک تارتن اخرى لوقوع الجمله الاسمیه الواقعه حالا بعقب مفرد حالا كقوله الله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل و تعظيم فقوله برداك تبجيل حال ولو لم يتقدمها قوله سالما لم يحسن فيها ترك الواو. ایشون میگه به این که بله و همچنین خوب است ترک واو تارتن اخرى به خاطر واقع شدن جمله اسمیه‌ای که واقع شده حال پشت سر حال مفرده. یعنی از یک ذوالحالی شما یه حال مفرده ای اول بیاری، بعدم یک جمله اسمیه ای رو حال بیاوری از اون ذوالحال، باز دو تا حال از ذوالحال بیا، حال مفرده حال دوم جمله اسمیه. اینجا میگه بهتر این است که سر جمله اسمیه ای که حال قرار گرفته واو نیاد، واو بیاری معنی نداره ها، ولی بهتر نیاد. یحسن الترک، چون اون حال مفرده که انه یک ربطی ایجاد کرده بین این جمله اسمیه حالیه و بین ذوالحال، ولذا دیگه رابط اضافی نیازی بهش نیست. و خوب از ترک تارتن اخرى به خاطر واقع شدن جمله اسمیه که حال واقع شده پشت سر یک مفردی که اون مفردم حاله، مانند قول این شاعر، شاعرش هم ابن رومیست، الله یبقی کلنا سالما، خداوند نگه دارد تو را برای ما در حالی که سالم هستی و در حالی که دوتا برد تو. برد یه معناش اون لباسی را میگن که روی لباسا پوشیده میشه، شبیه عبا و اینا مثلا. در حالی که بوده باشد دوتا برد تو، تبجیل و تعظیم، یکی تعظیم باشد یکی تبجیل باشه. البته تبجیل و تعظیم به یک معناست، اینجا به قصد مبالغه برداکه را تثنیه آورده و تبجیل و تعظیم را هر دو را ذکر کرده، به قصد مبالغه هر دو را آورده، و الا اینا از حیث معنا یکی‌اند. پس قوله برداک تبجیلون حال است، اگر مقدم نشده بود او را قوله سالمن خوب نبود در این ترک واو. اینم تمام شد. یک چند کلمه، دو سه کلمه ایم نتیجه را حالا مصنف آمد در این تذنیب. ایشون بیانش حالا این بود، گفت جمله حالیه‌ای که مؤکده نباشد، منتقله باشد. این چهار قسم کرد مصنفین رو. یک، جمله فعلیه مصدره به مضارع مثبت، اینجا گفت دخول و ممتنع. در نحو هم اینجا رو گفتن دخول و ممتنع. دو، جمله حالیمان جمله فعلیه مصدره به ماضی باشد، چه منفی چه مثبت، چه منفی چه مثبت. مصنف گفت این جایز الوجهینه، میشد واو بیاد میشد واو نیاد، هیچ کدام هم رجحانی نداره. ولی نه، دومی را مصنف گفت چیه؟ فعلیه مصدره به مضارع منفی. نه، مضارع منفی. مضارع منفی گفت اینم جایز الوجهینه، میشد واو بیاد میشد واو نیاد. ولی در نه مضارع منفی را میگن ممنوع واو بیاد. در نه میگن مضارع منفی هم مثل مضارع مثبت دخول واو درش ممنوعه. این در نه گفته، ولی خب اکثرا گفتن دیگه، بیشترشون شاید اینو گفته باشن. بعدش آمد گفت سومی، جمله فعلیه مصدره به ماضی، چه منفی باشد چه مثبت. مصنف گفت چیه؟ جایز الوجهینه، رجحانی هم در بین نیست. در نحو هم این جایز الوجهینه، هم در بلاغت جایز الوجهینه، یعنی مصدر به ماضی چه منفی باشد چه مثبت باشد، این جایز الوجهینه هم در بلاغت هم در نحو. در بلاغت میگی حرف مصنف، حالا حرفای دیگران رو بهشون چیز نکن، حرف مصنف این بود. در نحو نه ممتنع است نه واجب، در بلاغت هم همینجوری. چهارمی جمله اسمیه بود، بله اون مضارع چیزش مضارع مثبتش، مضارع مثبتش ایشان گفت که ممنوعه، در نحو داره، اگر قط داشته باشد واجبه، اگر قط نداشته باشد ممنوعه، ولی مصنف مطلقا گفت ممنوعه. عبارتش این بود. چهارمی جمله اسمیه بود، جمله اسمیه ای که این البته مصنف آمد گفت جمله اسمیه دیگه. در جمله اسمیه مصنف گفت که میشد واو داشته باشد میشد واو نداشته باشد، جایز الوجهین. این حرفای بعدی را دیگه عبدالقاهر اضافه کرد. عبدالقاهر گفت نخیر، جمله اسمیه دخول واو برش واجب است الا در دو صورت، که در اون دو صورت واجب که نیست هیچی، بلکه دخول واو مرجوحه. این حرف عبدالقاهر بود، و اما مصنف دیگه این تفصیلا را نداد، و مصنف این تفصیلا را از عبدالقاهر نقل کرد. اون وقت بلاغت یه خورده مفصل تر گفته، رفاقا خواستن نحو الوافی هم نگاه بکنن، اون بیشتر تفصیل داده، بعض چیزا راستن اینجا نگفته اونجا اضافه کرده، و با اونجا هم نگاه کنید بهتره. ولی خب بیان مصنف این مقدار بود اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. رفقا راجع به اصل مراد، حد و حدود اصل مراد چیه، یک فکری هم بکنن. در کلام اصل مراد چه مقداره؟ خدا حافظ.